یا مرد است و مسافر شد و مریض شد، این قرینه میشد که اون امر امر مجازی بوده، واقعا از اسم نخواسته بوده است. وقت الامر کون ذلک الاستعمال مجازی یعنی تأخرت عنها قرینتها، مؤخر شده است قرینه این مجاز. چون لفظ سله، لفظ سام حقیقت است در طلب خود مأمور به، خود صلات، خود سام. قرینه آمده که نه، اونجا طلب خود مأمور به نبوده، مقصود ثواب دادن به تویه و من میدونستم تو فردا حیض میشی یا مسافر میشی. کون ذالک الاستعمال مجازی ان تأخرت عنه قرینته و تأخیرها انما یقبه اذا کان عن وقت الحاجه، که معالم یادتون باشد که اونجا میگه تأخیر بیان از حین تکلم تا زمان حاجت، این یک بحثه. دوباره تأخیر بیان از حین تکلم تا خود زمان حاجت، که از زمان حاجت هم مؤخر شود بیان و قرینه، جایزه یا جایز نیست؟ میگه قسم دویم جایز نیست، اما قسم اول چه معنی دارد؟ بیان الان نمی کند که تو فردا حیض میشی یا تو فردا مسافر و مریض میشی، فردا که وقت حاجت کار است بهش میگه که بله اون امر من امر واقعی نبود، خواستم به تو ثوابی بدهم که سحر پاشی حاضر شوی برای روزه گرفتن. و تأخیرها، تأخیر اون قرینه، این نمایق به اذا کانه ان وقت الحاجه، اما ان وقت الخطاب فلا قبه فیه کما سیجی و تحقیقه در عام خاص انشاءالله که اونجا را نخواهیم خوند، در معالم خونده شده. و ام این اولا پس اشکال در کجا آمد؟ در شکل اول کجا را اشکال کرد؟ صغرا را اشکال کرد. و اما ثانیا فذالک یستلزم نفی النسخ المجمع علیه ظاهره، اما ثانیا این فرمایش تو که میگید ای اقراء به جهله، پس باید نسخ را قبول نکنی. و باز در معالم خوندیم نسخ عبارت از این است که ذات اقدس الهی حکمی را بفرماید و ما خیال کنیم این حکم مدتش الى آخر العمر است، بعد معلوم بشد مدت این حکم یک ماه دو ماه بوده، خب باز اعتقاد به خلاف واقع پیدا کردیم. ما عقیده پیدا کردیم که این حکم تا آخر العمر بر من لازمه، بعد شارع آمد نسخش کرد یک ماه دو ماه، بلکه قبل العملم اگر معالم یادتون باشد قبل العملم میگن نسخ جایزه. اون آیه شریفه دارد که ان یکن منکم مئه یغلب و الف، چجور آیه بلدین؟ نه عکس، نه میگه شما اگر 100 نفر باشین 200 نفر باشین بر 2000 غالبین، باید فرار نکنین. بعد دوباره نسخش میکند، میگه تن به تن، یک نفر از یک نفر در میدان جهاد. اول اسلام یک نفر با 10 نفر کافر باید می جنگید، حق فرار نداشت. بعد خداوند نسخش کرد، اون نه، یک نفر با یک نفر. اون آیه دیگه که از مختصات مولا امیر المؤمنین سلام الله علیه هست، قدمو بین یدی نجواکم صدقه، چون می آمدن های بی خود چیزای سوال می کردن و حضرت هم که خلقش معلوم بود جواب می داد، هی بخورس، حتی دارد که می آمدن برو می خوابیدن پاهارم از عقب مثل بچه ها بازی می کردن، حدثنا یا محمد، حرف بزن. حضرت هم خلقش معلوم بود چون نمی گفت، لیکن باطنن متعذی بود اینو چت پت می پرسن. جبرئیل آمد این آیه را آورد، قدمو بین یدی نجواکم صدقه، بود بعد از این سوال میکنیم پول بدین، پای پول که در بین آمد هیچ کس نیومد. خب حضرت هم مغازش باز، کسی نمیاد، مشتری ندارن. حضرت امیر رفت و یک پولی تهیه کرد و آورد و داد و گفت فرمایشی بکن. خب بعد آمد خدا دید که در مغازه بسته میشد، مشتری نیست، این حکم رو نسخ کرد، گفت بابا مجانی، بیاد مجانی. خب مردم از قدمو بین یدی نجواکم صدقه چه فهمیدن؟ فهمیدن که تا آخر باید پول داد، رضا نیومدن، خدا نسخ کرد. پس اونا فهمیدن تا آخر باید پول داد و این اقرار به جهل است، چون خدا میدونست که من این حکم رو نسخش میکنم. شما میگویید که این که خلاف واقع بفهمند اقرار به جهله، پس در نسخ هم بگو اقرار به جهله، منکر نسخ بشو. منکر نسخ یقینا هست، خلاف واقع میفهمیم که این حکم دائمیه و اینکه بعدها خدا نسخش میکند. پس اعتقاد من بر این است که این حکم دائمیه و خدا میداند که دائمی نیست، مرا اقرار به جهل کرده چون بعد نسخش میکند. بگو پس نسخم جایز نیست. این اشکال دویم است بر این که شما میگی اقرار به جهل است و اقرار به جهل قبیحه. این کجا را اشکال کرد؟ صغرا را یا کبرا را؟ کبرا. کل اقرار بالجهل قبیحون، کبرا را قبول نداریم. و اما ثانیاً فذلک یستلزم نفی الناسخ. این فرمایش شما که میگی کل اقراء بالجهل قبیح، لازمش نفی نسخ است المجمع علیه ظاهرا، با اینکه ظاهرا اجماع بین علمای که نسخ قبیح نیست، اقراء بالجهل هست لکن قبیح نیست. پس کبرا کلیت نداره. فان ظاهر الحکم التعبید، چون ظاهر آیه تعبیده، یعنی همیشه این حکم هست که باید هر سوالی از پیغمبر میکنین پول بدین و در واقع دائمی نیست، چون خدا میداند که من نسخش خواهم کرد. یا اینکه اول اسلام سوره بقره، یا حالا آیه یادتون نیامد، خلاصش اینه که میگه 100 نفر با 1000 نفر باید بجنگید، حق فرار کسی ندارد که از جمله گناهان کبیره فرار از میدان جنگ است. بعدها گفت خداوند الان خفف الله عنکم، یک نفر با یک نفر بجنگین، اما 100 نفر با 1000 نفر، یک نفر با چند نفر بجنگد؟ گفت حق فرار نداشتن. خدا گفت نه، بعد از این یک نفر با یک نفر، اگه اونا 10 نفر بودن و تو یک نفر، فرار حق داری، فرار کن، برو کشته میشی. خب خدا که میدونست من این حکم اولی رو نسخ میکنم، مسلمان ها عقیده داشتن که دائما باید یک نفر با 10 نفر بجنگه فرار نکند، با اینکه نسخ کرد. این هم اقرار به جهل است. پس کبرا که میگی کل اقرار به جهل قبیحون، درست نمیشد. فان ظاهر الحکم التعبید و علی القول بجوازه قبل حضور وقت العمل فالملازمت ازهر، که الان عرض کردم در معالم میگد بعضی ها نسخ را جائز میدونن ولو کسی عمل هم نکرده، ولو مولا هم نیومده پول بده دو سوال کنه، خداوند فورا نسخ میکند، میگد بعد از این مجانی. پس نسخ حکم بعد العمل او که یقینا اجماعی جائزه، نسخ حکم قبل از این که کسی به این حکم عمل کند، اینم بعضی گفتن جائز است و اینکه اقرار به جهل است. و علی القول بجواز نسخ، ضمیر جوازی رو به نسخ بزن، و علی القول بجواز نسخ قبل حضور وقت العمل فالملازمتو ازهر. ملازمت چه بود؟ که اگر این حکم جائز نباشد نسخ جائز نیست. ملازمه بین این واضح تر است که باید نسخ را قبول نکنیم اگر این را قبیح بدانیم. والحاصل ان الامر حقیقت فی طلب نفس الفعل و مجاز فی طلب و مجاز فی طلب العزم علیه. میگه خلاصه مقصود ما این است آقا، که امر حقیقت در طلب خود صوم است، که میگه خانم پاشو روزه بگیر، یا به آقا میگه پاشو از اون دادن نماز بخون بر تو واجبه. خب این ظاهر امر که این آقا میدوند که بر من الان 4 رکعت نماز واجب شد، او خانم میداند که الان بر من روزه گرفتن واجب شد. این معنای حقیقی سله صوم. مجازی چیه؟ مجازی این است که نه خیر، بر تو صومی واجب نیست، بر تو نماز واجب نیست. پس معنای حقیقی امر اینجا ها نیست، معنای حقیقی که نشد مجاز است. مجاز که شد چه میشد؟ یعنی اینی که جامع شرائط فردا حیض نمیشد بر این واجب، اونی که فردا حیض میشد شکل امر است، خود امر نیست دیگر، چون امر معنای حقیقیش طلب صومه، اینجا طلب صومی نیست، امر معنای حقیقیش خود طلب صلاته، ای که در رکعت اول و دوم سکته میکنه طلب صلاته نیست، مجاز است. والحاصل ان الامر حقیقت فی طلب نفس الفعل که صلات و صوم باشد، و مجاز فی طلب العزم بر اون فعل، و توتین له یعنی عادت دادن نفس خود را برای اون فعل، لقصد امتحان و غیره که غرض یا امتحان طرف است مثل اون خراسانی و امثالش، یا غیر امتحان مثل حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل و سربریدن، در اونها امتحانی نیست. خب و توتین له لقصد امتحان و غیر امتحان، و انکشاف و عدم شرط قرینتون علا ذالک زیرشون علا المجاز، و این که فردا معلوم میشد زن حیض میشد، آقا مسافر میشد یا بین نماز سکته میکند، این قرینه میشد بر این که مراد امر حقیقی که عبارت از خود صلات و خود صومه نبوده است، مجازن چیزی صورت امر فرموده. و انکشاف و عدم شرط قرینتون علا ذالک متأخرتان عن الخطاب، و تأخیر قرینه از زمان خطاب جایز است. و ما قیل، خوب دقت کن که جای دعوه اومد، و ما قیل ان الامتحان لا يصح في حقه تعالى، ما قیل آمده میگه بابا جون امتحان از جاهل صادر میشد، مکه میرن در حوزه اونجا امتحان بدن، چون اونها نمیدونن که من سواد این کتاب دارم یا ندارم، و الا اگر بدونند و مرا به امتحان به طلبن خیلی غلط بزرگیست. من که تازه وارد نجف شدم یک کسی رو فرستادم برای شهریه، گفته بودن بیاد امتحان بدن، خب من حرفم میدونم جلوتر میترسم، بله بعد اون رفیقی هم که من فرستاده بودم که شهر دیگیره، گفت تو چه میگی؟ گفت تو یادت رفته پای درس همی آدم بودی، این حرفا چرا میزدی؟ گفت تو نفانیه، توجیه غلط غلطانه آخر. پس کسی که میداند که این شخص متول خوب بلده بگد من تو رو میخوام امتحان بکنم، این غلط است. حالا ذات اقدس الهی میداند که این زن فردا حیض میشه یا نمیدونه، پس چطور میخواد امتحانش کنه؟ امتحان درباره کسی است که نمیداند که این فردا حیض میشه یا نمیشه. تو میگه این امر ابراهیم امر امتحانیه، این بالملازمه جهل خدا را ثابت کردی، چون امتحان کننده جاهل به مطلب است، پس بالملازمه شما ثابت کردی که خدا جاهل است درباره ابراهیم و اسماعیل. و ما قیل ان الامتحان لا يصح في حقه تعالى، چرا؟ لانه عالم بالعواقب، میداند که فردا من ذبح اسماعیل نسخش خواهم کرد، و شرط وجوب ذبح این است که نسخ نشود، لانه عالم بالعواقب. ما قیل ففيه ما لا يخفى، میگه این دارد با ما مغالطه میکند این شخص، چرا؟ مگر ما گفتیم که فائده این امر تنها امتحانه یا و غیرهی را چسبندیم بهش، چیز دیگه باشد درباره حضرت ابراهیم، چیز دیگه باشد درباره این زن، چیز دیگه باشد درباره آقا، مگر همش برای امتحانه؟ تا بگی خداوند امتحان برش جائز نیست چون عالم به اشخاص هست. حضرت شهدا که گفت اسخونی شربتن من الماء، حضرت میدانست که اینها به اندازه با ما دشمنن که بعد از شهادتم اسب به بدن میتازن، بازم میخواست اینها رو امتحان کند که اینها چطورن؟ نه، چیز دیگه مقصود بوده است. ففیه مالا یخفا اذ لا تنحصر فائدت الامتحان فی خصوص حصول العلم، برای امتحان کننده زیرش بنویسه، زیرا که منحصر نیست فائده امتحان در خصوص حصول علم لل آمر، یعنی امتحان کننده که خدا باشد، بل قد یکون لل غیر، بلکه میخواد غیر ای را بشناسد که ای چه کاره یه. ولی المکلف پسی از صادق سلام العالی خواست به خودش بفهمونه که آقا دون تو خودت نشناختی، هی میگی خراسان یا اینجور اینجور ناخری دور نیست، تو اطاعت من نکردی اونم مثل تو. بل قد یکون للغیر ولی المکلف ولی اتمام الحجه و به ما ذکرنا یعلم الجواب اما یقال فی هذا المقام ایضا به انه لو جاز الامر لمجرد مصلحت فی نفس الامر من ما ذکر لما دل الامر على وجوب المقدمه ولن نهی عن زده. از خارج از کنم، یک کس دیگه آمده اشکال دیگه کرده، گفته اگر چنانچه شما میگی اینجا امر به خود صوم نیست که به این زن میگد پاشو روزه بگیر یا به آقا میگد پاشو نماز بخون، امر به خود صلات و صوم نیست، میگیم خب اگر امر به خود صلات و صوم نیست پس مقدمه هم واجب نیست. این حاجی آقا چرا از قم پا میشد روانه مکه میشد؟ این که یقین ندارد که مأمور به هست حج بر من، چون مأمور به بودن وقتی است که این متمکن از اعمال باشد، ممکن است تو را بمیره، ممکن است جنگ شروع بشد و نتونه برد، راه بسته باشد. پس مقدمه را چرا میگین واجبه؟ میگوید آقا کاسه از آش گرمتر نمیشد، همون مقداری که در خود عمل زن دارد همون مقدارم زن به مقدمه دارد، خود چهار رکعت زن به این دارد که من مأمور به هستم، مقدمش هم زن به این دارد که واجبه. حضرت ابراهیم پس کنید زن به این داشت که ذبح بر من واجبه، زن به این دارد که چاقو گرفتن و گلوی حضرت اسماعیل مالیدن اینم واجبه، زن نسمش. و به ما ذکرنا یعلم جواب اما یقال از اون چیزی که گفته شده در این مقام ایزن به چه؟ به انهو شنچنین است لو جاز الامر لمجرد مصلحت فی نفس الامر که غرض امتحان و امثالش من ما ذکر از اون چیزایی که ذکر کردیم لما دل الامر على وجوب المقدمه ولن نهی عن زده، پس مقدمه واجب نیست، یقین به وجوب مقدمه ندارد، یقین به وجوب فرض کنیم رفتن تا مکه نداره که مقدمه حج است. ولا علا کون المأمور به حسنن و همچنین علم ندارد که این مکه رفتن من حسن دارد، چون در جایش خوندیم سابقا هم عرض کردم اوامر و نواهی تابع مفاسد و حسن واقعیه، حسن و قبح واقعی، خداوند که زنا و غیبت را نهی کرده چون قبیح است، صلات و صوم را که امر کرده چون حسن دارد. اگر ما نتوانیم بفهمیم که امر به خود صوم است، امر به خود صلات است، پس باید بگیم این خمر راست من حسن نداره. چرا؟ چون مأمور به نیست، مأمور به چار رکعت و به چار رکعت من یقین ندارم، پس این خمر راستی اول وقت حسن ندارد، چون یقین به این که چار رکعت بر من واجبه نیست و حسن از وجوب متولد می شود. ولا علا کون المأمور به حسنه فإن الدلالة على المذكورات إنما هي من خواص الصيغة فلا يخرج عنها إلا بالقرينة على المجاز، بجهت إنه دلالة بر وجوب مقدمة ونهي الزد ودلالة بر إنك مأمور بحسن است، إن دلالة بر إن مذكورات إنما هي من خواص الصيغة، يعني الصيغة إنها را حسن ميدهد، إنها را واجب ميكند، فلا يخرج عنها، پس باید خارج از این خصوصیات که وجوب مقدمه باشد و نهی از ضد باشد و حسن مأمور به باشد خارج نمی شویم الا بالقرینه علی المجاز. و مجرد الاستعمال لا یجب الحقیقه، این در وقتی است که صیغه حقیقت باشد، خیلی دقیق میگه در وقتی است که صیغه حقیقت باشد، یعنی خود مأمور به را طلبیده باشد، خود صلات و صوم را طلبیده باشد، اونجا این ستا کدوم بود؟ وجوب مقدمه، نهی از ضد، حسن فعل، اینها بعد از علم به حقیقت فهمیده میشه و اینجا ما علم به حقیقت نداریم، لذا نمیتونیم بگیم مقدمه رفتن تا میقات واجبه، نه ظن به وجوب است، یقین نداریم به وجوب، یقین نداریم به حسن این رفتن بیابان عرب. بله الا بالقرینت على المجاز و مجرد الاستعمال لا یجب الحقیقه حتی یحصل الاشتراک الموجب للاجمال، تا اینکه حاصل شود اشتراک که بگیم صیغه گاهی نفس مأمور به مراد گاهی غرض امتحان و امثالشه. نه خیر، عمل بر یک معنا باید کرد که چیه؟ حقیقت، یعنی حتما از ما روزه رو میخواد فردا، حتما اول وقت نماز رو میخواد، اما این حتما رو یقین دارم میخواد یا ظن است؟ ظن است. اون مقدمه هم ظن به وجوبش داریم، نهی از زدن ظن بهش داریم و هاکذا حسنش. حتی یحصل الاشتراک الموجب للاجمال المانع عن الدلاله، که بگیم دلالت بر وجوب مقدمه نداره. دلالت دارم، منظور دلالت ظنی، ظن به این دارم که نماز از من خواسته خدا، پس مقدمش واجب حسن دارد. المانع عن الدلاله و من عدم ارادت المذکورات فی بعض الاحیان لا یلزم عدم دلالت اللفظ من حیث هو، کتاب هم نگذاره. حالا بعضی جاها میفهمیم که از من مقدمه را نمیخواد، علم ندارم، این معناش نه این است که امر دلالت نداره. اونجا قرینه این میاد میگه مقدمه را خدا نمیخواد، قرینه میاد که راه بسته شد مثلا. و من عدم ارادت المذکورات، مذکورات یعنی مقدمه، یعنی نهی از زید، یعنی حسن، فی بعض الاحیان لا یلزم عدم دلالت لفظ من حیث هو، یعنی بی قرینه. در این موارد قرینه آمده است. و اما المقام الثانی ولی فردا. رحمان الرحیم. و اما المقام الثانی فذهب اصحابنا فیه الى عدم الجواز و جمهور العامه على الجواز. و ربما قبل از این که عبارت بخونیم و معنا کنیم، دو مطلب خیلی مختصر. بعضی حکما نوشتن که مثالهایی که در بین طوائف است، این مثالها هزارها سال این زحمت کشیدن درستش کردن. به مثالها ما میتونیم فکر اون طائفه را دست بیاریم. در بعضی نواحی خراسان یک کسی که امر می کند به شیئی که محال است، شدنی نیست، طرف میگه بابا جون من میگم نره، تو میگی بدوش، یعنی گوسفند نر که شیر نداره، که شرط شیر داشتن ماده بودنه، من میگم نره، تو میگی بدوش، یعنی امر تو بی ربطه، امرتون محاله. بعضی طوائف دیگه میگن ای تو از بید سیب میخوایی؟ درخت بید از سیب میخوایی؟ درخت بید که میوه نمیده که، یعنی طلب سیب از درخت بید دیوانگیه. هر دو یک معنایه، او به او شکل میگه، این به یک شکل، به این شکل. المقام ثانی همینه. مقام ثانی این است که ذات اقدس الهی از این زن که میدوند فردا حیض میشه، از این صوم بخواد. از زن حائض صوم ممکنه وجود بگیره؟ نه. یا به این آقایی که خدا میدوند که در رکعت اول این سکته میکنه، از این 4 رکعت نماز بخواد ممکن است؟ نمیشه. پس مقام ثانی این بود که مولا از زن حائض خود صوم رو بخواد، نه قرار از امتحان و اجر باشه، از اینی که سکته میکنه در رکعت اول خود صلات 4 رکعتی بخواد. این محل بحث ما بود که این امر مولا به این زن، به این کسی که سکته میکنه، جایزه یا جایز نیست، با این که شرط صوم عدم الحیضه و شرط در این موجود نیست. شرط صلات 4 رکعتی بقاء تا 4 رکعت و در این بقاء نیست. اینجا میگه شیعه ها میگن همچه امری از خدا صادر نمیشه، حضرت ابراهیم و اسماعیل خدا از اینها خود سربریدن نخواسته، همچه امری صادر نمیشد که خدا از ابراهیم سربریدن اسماعیل بخواد، چون شرط نداره، شرط موجود نیست، شرطی عدم نسخ، معقول نیست خود سربریدن بخواد. اینا شیعه ها میگن. آقای سنی اونها دیگه حالشون معلومه، یک کلمه میگم خیلی درد بخوره. اصول دین که ما میگیم چند تا اصول دین؟ نخیر سه تاست، دو تا اصول مذهب هست. از جمله اصول دین یکی عادل. عادل یعنی چه؟ معنا میکنن برای اطفال. خدا عادل است و ظالم نیست. ظلم از کسی صادر میشد که محتاج باشد و ظلم قبیح هم، و خدا ظلم نمی کند، یعنی کار قبیح نمی کند. آقایان سنی عدالت خدا را قبول ندارن، کار قبیح بر خدا جایز می دونن و قصه هایی دارن، انشاءالله در علم کلام می خونیم. پس آقایان سنی میگن همچه امری از خدا صادر میشه، با اینکه میدونه این گوسفند نره، میگه حتما از تو شیر میخوام، از همین گوسفند. شیعه میگه این جایز نیست از خدا، اونا میگن جایزه، با اینکه خدا میدوند که این زن فردا حیض میشد، میگه من از تو حتما صوم میخوام، شیعه میگه جایز نیست. ها کذا مسئله نماز چهار رکعتی عبارت بکنیم. و اما المقام الثانی که خود صوم را طلب کند با فقدان شرط، خود صلات چهار رکعتی طلب کند با فقدان شرط، خود سربریدن را از حضرت ابراهیم طلب کند با فقدان شرط. شرط چیه؟ عدم النسخ. عدم النسخی نیست، نسخ است، خدا نسخ میکند. پس خود ذبح را نطلبیده. فذهب اصحابنا فیه، یعنی رفتن اصحاب ما یعنی شیعه ها در این مقام ثانی، الى عدم الجواز، گفتن همچه امری بر خدا جایز نیست، نه بر خدا، بر این بقال هم جایز نیست. بقال همچه امری به شاگردش بکند، بگد این گوسفند نر بدوش شیرش بیار بخوریم، بر اونم جایز نیست مگر دیوانه باشه، الى عدم الجواز. و جمهور العامه، معلومه اونا دیگه حالشون علال جواز، اونا میگن همچه کاری بر خدا جایزه، برای بقال هم جایزه. خیلی خوب. و جمهور العامه علال جواز، یک کلمه جمله معترضه میگم خیلی درد میخورد، خیلی، که باید اطرافش فکر کنی اون در کدوم دعایه که حضرت امیر به خدا عرض میکند خدایا اگر امر کنی مرا بکشن طرف جهنم، کی به داد من میرسه؟ داشت بلدی؟ ها دای کمل؟ نه نه، میگد اگر امر کنی که زنجیر آتشی به گردن ما بیندازند و مرا طرف جهنم بکشند، کی به داد ما خواهد رسید؟ داشت بلدی بخونی؟ ها خود این، حالا این عبارش خوب یادم نمیاد، حالا حالا پیداش کنید. حالا حضرت به خدا این عرض رو می کند، خدا این کار را درباره علی می کنه یا نمی کنه؟ قبیح آخر، علی که عمرش 20 من نون جو خورده، لباس چی پوش، اینم بکشه تو جهنم، اینا رو باید توجیه کرد، این کار قبیح هست. سعدی می گرد، خود سعدی دیوانه یه گرد، گرب دوزه خطاب قهر رود، انبیا را چه جای معذرت است؟ گر نمیدونم چیز لطف جنباند، اشقیا را امید مغفرت است. اون برای خودش میگه، اما علی چرا این حرف میگه؟ اینا را توجیه کنید بعد. خب و جمهور العامه علی الجواز، تموم شد. و ربما افرط بعضهم، افراط و تفریطم که منش بلدی دیگه، اون شاعر اون طلبه گفت که من خسوف و کسوف رو نمی فهمیدم، تا تا وقتی که فهمیدن شمس مؤنثه، فهمیدن گرفتن شمس را کسوف بهش میگن، از کابوسی نسبت میدن. بله. حالا افراد الف داره، افراد یعنی بالا روی، تفرید کسره یا دارد یعنی پایین اومدن. مثلا کسی که فرض کنین سیوتی میخونه، بگیم این آقا متول خان است، این شد افراد، از درجش بالا بود. یا متول خانه بگیم این آقا عوامل خانه، این تفرید، از درجش پایین آوردیم. میگه جمهور عامه میگن همچه امری بر خدا جایزه. بعضی افراد کردن، بالاتر هم رفتن. چه گفتن؟ گفتن ولو مأمور هم میدانه، زن میدانه فردا حیض منه، با اینکه زن هم میدوند باز امر برای خدا جایزه. افراد کردن. ما جایی رو میخونیم که فقط خدا میداند و بس. بعد بالا رفتن گفتن خدا بدونه، زن هم بدونه که فردا نوبت حیض منه، باز هم بر خدا جایزه، بگد من از تو صوم صحیح میخوام. و ربما افرس بعضهم فجوزه، جایز دانسته این مقام ثانی را، ما علم المأمور به انتفاع شد ایزن، ایزن یعنی چنان چه خود آمر میدوند که زن حیض میشد، مأمور هم میدوند، قصه جایزه است. لنا، حالا دلیل ما که میگیم جایز نیست چیه؟ لنا انه تکلیف به ما لا یطاق. آخه زن حائض قدرت این دارد که صوم صحیح به جا بیاره یا نه؟ تکلیف به ما لا یطاق است. حالا باز برو تفسیر نگاه کن آقا، اینها رو من میگم برای اینکه دردت میخورد. اون آیه شریفه ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا، این آیه چه میگه؟ میگه ما را تحمیل نکن به چیز لایطاق. خدا این کار میکند و ما میگیم ما را این کار نکن یا نمیتونه. پس این آیه معنیش چیه؟ ولا تحملنا ما لا طاقت لنا، باید اینم زن حیض میشد مأمور هم میدوند، خود جایزه است. لنا، حالا دلیل ما که میگیم جایز نیست چیه؟ لنا انه تکلیف به ما لا یطاق. آخه زن حائض قدرت این دارد که صوم صحیح به جا بیاره یا نه؟ تکلیف به ما لا یطاق است. حالا باز برو تفسیر نگاه کن آقا، اینها رو من میگم برای که دردت میخورد. اون آیه شریفه ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا، این آیه چه میگه؟ میگه ما را تحمیل نکن به چیز لا یطاق. خدا این کار میکند و ما میگیم ما را این کار نکن یا نمیتونه. پس این آیه معنیش چیه؟ ولا تحملنا ما لا طاقت لنا، باید اینم به تفصیل ببینی ها، نگاه کنی. بله میدونم در دنیا میگه یا در آخرت. بله بله، عادت ما رو بلد نیستی، ما اشکال میگیم جواب اول به خدا میدیم. خب لنا انه، برو تفسیر نگاه کن یه خورده. لنا انه تکلیف به ما لا یطاق، ما که میگیم همچه امری از خدا صادر نمیشد، چون این تکلیف به ما لا یطاقه. به زن میگد که روزه بگیر حتما، با اینکه میدوند این نمیتونه روزه بگیره چون حیض میشه. به مرد میگد 4 رکعت حتما بخون، با اینکه میدوند در رکعت دوم سکته میکنه. چطور این امر کنه؟ آخه نمیتونه 4 رکعت به جا بیارد، میمیره. اینم نمیتونه حیض صوم صحیح به جا بیاره چون حیض میشه. چطور این ازش صوم میخواد؟ اون صلاه 4 رکعتی. تکلیف به ما لا یطاق. اما فی ما انتفا فیه ما یتوقف علیه الفعل عقلا فواضح، اما در اونجایی که شرط از اون شرایطی باشد که عقل میگوید بدون شرط این کار نمی شود، به حکم العقل است، اینجا معلوم است که این حکم جایز نیست. مولا به من میگوید که شما 4 بیار که فرد باشه، شرط فردیت اربعه یا ثلاثه. این شرط اینجا موجود نیست. تو به من اربعه فردی میخواد، معقول نیست این حرف، عقلا محاله. یا میگد آتشی بیار که حرارت نداشته باشه، نمیشد. این اینجا دلیل نمیخواد بر اینکه جائز نیست، تکلیف ما لا یطاق است. اما فیما، یعنی در اون مأمورون بهی که انتفافیه منتفیست، در اون مأمور به ما اون چنون شرطی که یتوقف علیه الفعل، یعنی توقف علیه وجود الفعل عقلا، یعنی عقل میگد بدون این شرط نشدنی نیست، یقینا تکلیف ما لا یطاق است. فواضح، اینجا واضح است که تکلیف ما لا یطاق است. و اما فی ما انتفا فیه ما جعله شارع شرطن للوجوب والوقوع معا که عدم السفر والحیض و نهبه ما فلأنه. اما در اون شرطی که شارع قرار داده، گفته وجود سام شرطش خلوب من الحیض است، وجوب سام شرطش خلوب من السفر است، وجوب سام شرطش عدم المرضه. این وجود سام متوقف بر این خلوب من الحیض، خلوب من السفر، خلوب من المرض، این شارع قرار داده. عقل میگه چه دارد با حیض هم انسان روزه بگیره، با سفر هم روزه بگیره، اما جعل شرطیت از طرف شارعه. اینجا چطور تکلیف مالا اطاق میشد؟ این هم حالا میگه توضیح میده. و اما فیما در اون مأمورون بهی که سام باشد، مثلا که انتفا فیه منتفیست در اون ما اون چیزی که جعله شارع شرطن للوجوب والبقوع، هم شرط وجوب هم شرط وجود، که عدم سفر شرط است برای وجود و وقوع سام، یا عدم الحیض و نحوه ما شرایط دیگه که لازمه. اینجا چطور مالا اطاق میشد؟ فلأنه رخص فی السفر، خدا خودش اجازه داده که در ماه رمضان سفر بکنی جایز است. و منع فی حال حیض، و در حال حیضم سام را منع کرده. فبعد اختیار سفر، حالا که خدا اجازه داده ماه رمضان سفر بشود، یحرم السام، سام حرامه، یعنی وجود نمیگیره. چطور از مسام را میخواد در حال سفر؟ فلا یجوز فعله، پس جواز نیست فعل اون سوم. فیمتنع شرعن، پس شرعن شدنی نیست سوم. و چطور میگن تو سوم را به جا بیار؟ این تکلیف مالا اطاق است، شدنی نیست اصلا. فیمتنع شرعن و کذالک یحرم فی حال الحیض، علیکم السلام و رحمت الله، و همچنین حرام از سوم در حال حیض. فیمتنع فعله شرعن، محال وجود سوم شرعن، چون سوم باعث که جمع نمیشن با هم. فتکلیفه بالوجوب والحرمت معن، این سوم را از یک جهت بگد حرامه، از یک جهت بگد واجبه. از جهت این که حیض است بگد حرامه، از جهت این که سوم است بگد واجبه. شیء واحد، هم حرام هم واجب، معقول نیست. این نمیشه. حرام چیه؟ یجب ترکه. واجب چیه؟ یجب فعله. جمع بین نقیزین میشه یا نمیشه؟ خود جمع بین نقیزین کرد از محالات اولیه. فتکلیفه بالوجوب سوم و به حرمت سوم معن، هر دو را تکلیف کند. ما اتحاد الجهت ممتنعون، معلوم هم خوندیم اجتماع امر و نهی با اتحاد الجهت محال است، کما سیدی هم کتاب هم میخونیم. ولا فرق عندنا بین الممتنع بالذات والممتنع بالغیر. یک کلمه ارز کنم در هادی اشر، ولو کتاب های دیگر که طلبه عجله دارن نمیخونن، فقط هادی اشر میگد ممتنع بر دو قسم است. یکی ممتنع ذاتی که ذات شی قابل وجود نیست، یکی ممتنع بالغیر یعنی چیز دیگر سبب عدم وجود میشد، خودش ذاتن مانعی نداره. ذاتن انسان زن از طلوع فجر تا مغرب امساک کند محال نیست، امساک میکند از اون چیزایی که در صوم امساکش لازمه. اما حیض این صوم شدنش را محال کرده. پس صوم شدن ممتنعه نه ذاتن، اون شرط خلو من الحیض اینه ممتنعش کرده است. و پیش ما شیعیون فرق ندارد که شیع ممتنع ذاتی باشد یا ممتنع بالغیر، هر دو را خدا امر نمی کند. بله. ولا فرق عندنا بین الممتنع بالذات و ممتنع بالغیر فی قبح التکلیف به الا فی ما صار الامتناع من جهت سوء اختیار المکلف، مگر در اون ممتنع بالغیر که اون غیر کار خود مکلف باشد. مثالا میزنن بر این که از بالا خودش عمدن خودکشی میکنه میاندازه، وسط را خدا میگه لا تقتل نفسک، میگه خدا نکش، میگه آقا من خدا نکشم که دارم میرم پایین میخورم زمین میمیرم، میگه به من چه، خدا نکش. اینجا بقاء الحیات ممتنع است به سبب غیر که میخواد خودکشی کنه. این چرا ممتنع شد؟ برای اینکه خودت انداخت. اینجا خدا تکلیف مالا اتاق میکنه، میگه تو برات واجب خود را حفظ کنی حیاتت را، ولو ممتنع است. لیکن امتنع از کجا آمد؟ از اینکه خودش خود پایین انداخته است. اینجا تکلیف مالا اتاق صحیح هم. یا اون مثالی که همیشه گفتیم، توی توالت افتاده که مرحوم حکیم همین مثال میزد، توی توالت افتاده تا گردن، خدا میگه من از تو نماز میخوام. این میگه تو میبینی که من تو توالت هم، آخه شرط نماز طهارت بدن و لباس هم. میگه به من چه، خودت اینجا خدا انداختی، بیا بیرون. این امتناع بالغیر است و غیر هم به اختیار خود مکلفه که خود مکلف خود را تو توالت انداخته. بله. لا فرق عندنا در نزد ما شیعیان بین الممتنع بالذات و الممتنع بالغیر فی قبح التکلیف به اون ممتنع الا فی ما صار الامتناع من جهت سوء اختیار المکلف. فلا یرد ما اجاب به ابن الحاجب و غیرهم به ان ما لا یصح التکلیف به هو المحال الذاتی لن نسبی، اضافی یعنی نسبی. ابن حاجب آمده گفته که در اینجا چه مانعی دارد که خدا زن حائض را تکلیف کند به صوم؟ چرا؟ چون این صوم محال ذاتی نیست، میتونه امساک کند، منتها اون حیض که شرط صحته اون جلو را گرفته، این محال بلغیره. پس خدا محال ذاتی را تکلیف نمی کند، اما محال بلغیر را ممکنه تکلیفش کند. میگه این حرف ابن حاجب به رأی خود آقای سنی درسته، به رأی منی که شیعیم این حرف غلط است. فرق نیست بین محال ذاتی باشد یا محال بالغیر باشد. فلا یرد ما اجاب به اون جواب ابن حاجب و غیر ابن حاجب به ان ما لا یصح التکلیف به هو المحال ذاتی، گفته این تنها قبیح است. لر اضافی یعنی محال به نسبت غیر، یعنی غیر آمده باشه محالش کرده باشد، گفته این محال نیست، تکلیف این به این محال جایزه. این فرمایش ابن حاجب باطل شد، بر رأی او فرق نیست، اما فرق هست، اما بر رأی ما گفتیم فرقی نیست. ولا ما اورده من النقض بلزوم عدم صحت تکلیف مع جهل الامر ایزن. دوباره گفته است که اگر شما میگه این تکلیف جائز نیست، پس آمر اگر جاهل است به عدم شرط، آمر نمیدوند که امروز نظام وزیر حکومت نظامیه، نمیدونه، به عبدش میگه پاشو برو تهران. شما میگه آمر با علم آمر به انتفاع شرط جائز نیست، پس این امر با جهل آمر ای چطور؟ تو نمیداند امروز مانع در کاره. میگه از بیان ما این هم جوابش داده شد که ما در صورت علم میگیم جاهل نیست، اما جاهل باشد مانعی نداره، امر میکند، لکن در واقع امتثال ممکن نیست. ولا ما اورده من النقل بلزوم عدم صحت تکلیف مع جهل الامر، ایزن که امر نمیداند، مأمورم که نوکره نمیدونه، گفته اگر جاهل نیست پس چرا اینجا امر کرد؟ میگیم این ربطی به ما نداره، ما صورت را میخوانیم که علم امر باشد، اینجا جاهل ها چه دارد؟ امر میکنن، بعد بر میگرد نوکر میگرد آقا حکومت نظامی نمیشرد، میگرد خود نمیری نرو. پس اون نقص کرده که اگر جاهل نیست پس باید جاهل امر به ما با فقدان شد صادر ازش نشود. میگیم ما اینجا را بحث نداریم، اینجا صادر میشد. مع جهل الامر ایزن لاشتراک امتناع الامتصال، چون در هر دو صورت آمر بداند که شرط نیست سام ممتنع، نداند که شرط نیست باز ممتنع است. آمر بداند که حکومت نظامیه امر نمیتونه، نداند حکومت نظامیه باید بگیم نمیتونه، میگه نه، صورت ندانستن با صورت دانستن فرق داره، در هر دو صورت رفتن تهران محاله، اما بحث ما در امر آمره. میگیم امر آمر با علم به این که حکومت نظامی صحیح نیست، اما امر آمر با عدم علم به این که حکومت نظامی او صحیح هست. در مسئله نتیجه هر دو یکی هست، چه بداند حکومت نظامیه چه نداند تهران رفتن وجود نمیگیره، ما به او کار نداریم، ما به امر آمر کار داریم، آمر بدوند حکومت نظامی امر ازش صادر نمیشه، طبیعه ندوند امر صادر میشه. ما به طرف خود آمر بحث میکنیم، نه به طرف مأمور به که رفتن تهرانه، بله در هر دو صورت رفتن تهران محال است، چه بدانن حکومت نظامی چه ندانن تهران نمیشه رفت. لاشتراک امتناع الامتصال و فیه انا لا نقول به انحصار جهت قبح تکلیف فی امتناع الامتصال، ما نمیگیم تکلیف قبیح چون امتصال ممتنع، تا تو بگی در صورت جهلم امتصال ممتنع است، این ما نمیگیم، منشأ قبح امتناع امتصال یعنی رفتن تهران ما نمیگیم، تا تو اشکال کنی که در جهل چرا امر میکند، اینجام که ممتنع رفتن تهران، از این راه ما نمیگیم، منشأ قبح چیز دیگری است. لأن لا نقول به انحصار جمله جهت قبح تکلیف در امتناع امتصال، بل هو ذالک ما علم الامر، بلکه علت قبح یکی عدم امکان امتصال و یکیم علم امر، این دوتا مرکبن سبب قبح میشه، اما اگر علم امر نشد امتناع امتصال تنها شد قبح ندارد. بل هو ذالک، هو رو به که بزنیم؟ ها؟ هو یعنی جهت قبح، بلکه اون جهت قبح ذالک، ذالک به که بزنیم؟ امتناع امتصال مع علم الامر به اون امتناع. و قبح انما هو فی هذه سوره، قبح در جایست که هر دو جزش باشد، یک جز امتناع تهران رفتن، یکی علم آمر، اما اون صورتی که امتناع هست نمیشه رفت، اما آمر علم ندارد که حکومت نظامیه، اونجا میگیم تکلیف عیب ندارد، جایز است. احتجو به وجوه، حالا آمدیم اونهایی که میگن نه، با علم به این که زن حیض میشود یا این مرد در رکعت دوم سکته می کند، میگن امر از خدا جایزه، بلکه از بقال هم جایزه. دلیل اینها چیه؟ چند دلیل دارن. خدا رحمت کنه آیت الله شمس رضوان الله علیه میگوید هر که زشتر نازش بیشتر است، هر کس حرف غلط میگوید دلیلش بیشتر است، غلط گو خیلی دلیل میارد، اونی که صحیح میگد یک دلیل میاره دارد میشه. احتج به وجوه الاول ان حسن الامر قد يكون لمصالح تتعلق بنفسه، میگن آقا جون ولو محال است، خدا امر برش جائزه برای مصالح دیگری، این از بس خارج شد یا نشد؟ ما مقام دویم را داریم بس میکنیم که غرض نفس سوم باشد، نه غرض ثواب دادن به زر است که سهر پا میشه. پس این جواب اول خلط مبحث شد. دلیل اول اینها از مقام اول دلیل آوردن که ممکن است خود سوم محال، لیکن خدا امر کند برای مصالح دیگر که ثواب بهش بدهد. میگیم بحث ما در این است. آقا من از بحر حسین در استرابم، تو از عباس میگوی جوابم. الاول ان حسن الامر قد یکون لمصالحی که تتعلق به نفس امر دون المأمور به، کل عزم و توتین و نحوه ما که دیروز خونده ایم. میگیم اینجا ما بحث داشتیم یا بحث داشتیم که خود سام را بطلبه، این که بحث ما نبود که. و فیه ان هذا خروج عن المتنازع فیه، یه از محل نزاع بیرون رفتی. و ثانی انه لو لم یصح التکلیف بما علم عدم شرطه لم یأس احد. خوب دقت کن، دلیل دویم اینها این است که اگر صدور امر با علم آمر به فقدان شرط صحیح نباشد، پس هیچ کسی از تارک و سلات ها، از اینایی که روزه میخورن، اونایی که مستطیع مکه نمیرن، پس معصیت کار نیستن. خب حاشیه ملا عبدالله یادتون باشد بین شرط و جزا باید ملازمه باشد. در معالمم خیلی تکرار کرده میرم، در قیاس استثنائی رفع تالی نتیجه میدهد رفع مقدم را یا نه؟ چهار صورت میکنن اونجا. لو کان هازا انسانن لکان حیوانن لکنهو لیس به حیوانن، نتیجه میدهد رفع مقدم را که فلیس به انسان. اما عکسش، رفع مقدم میتونن نتیجه بدهد رفع تالی را؟ نمیتونن. حالا اینها چه میگن؟ میگن اگر چنانچه این امر با فقدان شرط از خدا صحیح نباشد، پس هیچ کس معصیت نکرده. هیچ کس. چرا؟ چون از جمله شرایط نماز و صوم و امثالش اراده مکلفه، از جمله علم به بقاء تا چهار رکعته. پس من نمیدونم خدا در اول زوال مرا تا چهار رکعت باقی میگذاره یا نمیگذاره، و در واقع ممکنه من بمونم اما علم به وجود شرط ندارم، پس من نماز را نمیخونم. چهار رکعت بعدی ها کذار تا آخر، پس هیچ کس تارک و صلات و خورنده سام فاسق نمیشن. حالا خودش واضح تر میگه. و ثانی دلیل دوم اینها انه لو لم یصح التکلیف بما علم عدم شرطه، اگر صحیح نباشد تکلیف به چیزی که میداند خدا عدم شرطش را، لم یأس احد، پس هیچ کس معصیت نکرده. و لازم و باطل، رفع تالی کرد، لازم یعنی جزا، یعنی لم یأس باطله. خود رفع جزا نتیجه میده رفع مقدم را نمیده، لیکنه لیسه به حیوانه، نتیجه میده فلیسه به انسان. پس لم یسه باطل، پس مقدم که لم یسه ها تکلیف، اونم باطل، نتیجه چه میشد؟ فیسه ها تکلیف. اینم دلیل دویمین هاست. و لازم و باطل به ضرورت من الدین، یعنی لم یسه احدان به ضروره باطله. معصیت کار خیلی ما داریم، چطور بگیم لم یأس احدون؟ سالمه کلیه، یعنی هیچ کس معصیت کار نیست. شب و روز میبینیم مردم معصیت کارن. اما الملازمه، سیوتی میگم، حاشیه یادت هست اگر خونده باشی، لابد بین شرط و جزا باید ملازمه باشد. میگیم صحیح نبودن امر با علم آمر چه ملازمه داره با لم یأسه؟ میگم ملازمش واضح است. در معالم مکرر گفتم که در قیاس استثنائی باید بین شرط و جزا ملازمه را ثابت کنید. حالا ملازمه را ثابت میکنه. اما الملازمه فلأن کل ما لم یقع فقد انتفى شرط من شروطه. یک کلمه رو میگم در حاشیه کتاب یادداشت کن. الشیء المعلول، المعلول وجوده بدون علة محال، معلول وجودش بدون علت از محالاته. و تمام مقدمات هر شیئی علت اون شیء است. که منبر میخوان بسازن، علتش چوب است، علتش نجاره، علتش بانی پیدا بشه. فقط برای مسجد منبر بسازید، میگد اینجا هر چیزی که وجود نگرفته لابد یکی از عللش وجود نداره. اقل اون اعضای علت اراده خود مکلف. خود مکلف صبح نماز نخوند. چرا نخوند؟ چون علتش وجود نداره. علتش چیه؟ اراده. نمیخواد نماز بخونه. خب پس این شرط مفقوده. شرط که مفقوده پس خدا امر نکرده. امر با فقدان شرط که خدا نمی کنه میگی. پس خدا امر نکرده. امر که نکرده پس این معصیت کار نیست. این خلاصه حرف این هاست. اما الملازمه فلأن کل ما لم یقع فقد انتفى شرط من شروطه و اقلها اراده المکلف. اقل اون شرایط اراده خود شخص است. و فیه ان الکلام فی شرط الوجوب و الاراده من شرط الوجود. زیر وقوع بنس وجود. میدونم، میگم زیرش بنس وجود. میگم آقا جان من و شما بحث داریم در شرط وجوب بابا. اینی که تو اراده رو پیش میکشی این شرط وجوب نیست، این شرط وجود است. در شرط وجود که ما بحث نداریم. میگن علم الامر به فقدان شرط یعنی شرط وجوب، نه علم الامر به فقدان شرط وجود. خب مولا میدونه دید تو توالت بیرون نمیاد. شرط وجود نیست، اما شرط وجوبش که هست زوال شده است و صلات واجبه. پس ما بحث داریم در شرط وجوب. شما دلیل آوردی شرط وجود را که اراده باشد. ما به اراده کاری نداریم. اراده بکند نکند خدا واجب کرده نماز را. و فیه ان الکلام فی شرط الوجوب و الاراده من شرط الوقوع. وقوع یعنی وجود لا غیر. اراده فقط شرط برای وجود است، نه غیر که شرط وجوب هم باشه. نعم يصح ذلك على القول بكون العبد مجبورا في الاراده. بله. على اساس شعر حافظ از یادم رفت. بله خوب یادم میومد. خیلی بیت خوبی است. میگه چون خدا خواسته که من گمراه باشم پس دیگه من نمیتونم اهل بهش بشم. اینا جبری ها میگن. میگه این اراده را تو مؤثر میدانی در این که خدا نمیتوند امر کند. این بنابر مذهب جبری هاست که جبری ها میگوین که همه کارها دست خود انسانه. چی؟ کارها دست خود خدایه. اینی که زنا میکند، اینی که معاصی به جا میارد یا نماز میخوند، همش او وادار کرده که این نماز بخواند و این جبر است. ما میگیم لا جبر ولا تفویض. نعم یصح ذلک علی القول بکون العبد مجبورا فی الاراده. یعنی اراده را خدا داده بهش. او سلمان شده چون اراده اسلام را خدا به سلمان داده. ابو لهب مسلمان نشده چون اراده اسلام خدا بهش نداده. پس ابو لهب تقصیرکار یا تقصیرکار نیست؟ نیست دیگه، خدا اراده بهش نداده. على القول بكون العبد مجبورا في الإرادة، ببطلانه بديهي. إن مسألة جابر باطل بودنش بديهي است که در جای دیگه باید بخونیم، اینجا هم سربسته یاد بگیریم. و سالس، دلیل سوم، انه لو لم یسح لم یعلم احد انه مکلف. باز همون قیاس استثنائی است، میگد اگر امر با فقدان شرط صحیح نباشه هیچ کس نمیفهمد که من مکلف به نماز ظهر هستم، هیچ کس نمیفهمد زن که من مکلف به صوم فردا هستم. چرا؟ چون نمیداند شرط موجوده یا موجود نیست. اول زوال من نمیدونم که شرط حیات تا چهار رکعت در من هست یا سکته میکنم، پس علم به امر ندارم، چون علم به امر در وقتی میاد که من بدانم شرط در من موجوده. او زن هم سحر علم ندارد که من مکلف به صوم فردایم. چرا؟ چون احتمال میده فردا حیض بیاد، پس هیچ کس علم به تکلیف ندارد. علم به تکلیف هم که ندارم، مکرر شنیده شده که شرایط عامه تکلیف چهار تاست، علم است و قدرت است و عقل است و بلوغ. هر کدام اینا منتفی شد تکلیف نمیاد. اینجا علم ندارم که من جامع شرایطم تا چهار رکعت زنده ام. زن علم ندارد که من فردا بی حیضم، پس من علم به وجود صلات ندارم، اون زنم علم به وجود صوم ندارد. اینم دلیل سوم اینها. و ثالث، انه لو لم یسه لم یعلم احد ان اون احد مکلفون و هو باطلون. رفع تالی کرد، لم یعلم که باطل شد، رفع تالی چه نتیجه میده؟ مقدم، پس لم یسه باطل. یعنی چه؟ یعنی یسه، پس تکلیف صحیح است با علم به فقدان شرط. و هو باطلون، یعنی این لم یعلم باطل است بز ضروره. اما ملازمه، اما این که میگیم ملازمه باید ثابت بشد بین لم یسه و بین لم یعلم. اما ملازمه فلانه مع الفعل و بعده ینقطع التکلیف. الان پاشد اول زوال تکبیرت الارام گفت، همین که تکبیرت الارام گفت سله هست یا سله رفت دیگه؟ سله من پا شدم الله اکبر شروع کردم در نماز، هنوزم خدا سله میگد یا سله رفت دیگه؟ ایشون میگن رفت. همین که من تکبیر به قصد نماز ظهر گفتم سله دیگه رفت، تمامش کردم به طریق اولا دیگه سله رفت، تو نماز خوندم دیگه چه سله. پس شروع در نماز و تمام شدن نماز سبب میشد که سله رفت. اما هنوز که من شروع نکرده ام، از کجا بدانم که سله اومده در من؟ چون میگه امر با فقدان شرط جایز نیست و من احتمال میدم چهار رکعت باقی نباشم، زن هم احتمال میده که فردا بی‌حیض نباشم، پس در شروع و در تمامیت صلات صوم امری نیست. قبل از شروع علم به اجتماع شرایط نیست، پس تکلیفی در کار نیست. اما الملازمه فلانه شأنچنین است، مع الفعل و بعده ینقطع التکلیف عنه از اون احد، این از اون انسان. و قبل از شروع در فعل لا یحصل العلم ببقائه على صفات التکلیف، علم به این که من چهار رکعت زنده ام حاصل نمیشد. زن علم به این که فردا خالی از حیضم حاصل نمیشد. لا یحصل العلم ببقائه